4 عصر در تهران. این صدای رادیو فرداست. در بعد از ظهر چهارشنبه 8 آبان ماه 1398 من رویا کریمی مجد میزبان شما هستم در مجله بعد از ظهر رادیو فردا که در اون نگاهی خواهیم داشت با آنچه از بامداد امروز در ایران و جهان گذشته. پیش از همه خبرها رو بشنویم از همکارم جمشید زند.
با سلام. آیت الله علی خامنه ای آمریکا و سرویس‌های اطلاعاتی غرب را به برپایی آشوب در منطقه متهم کرد و گفت این کار با پول به گفته او کشورهای مرتجع منطقه انجام می شود. آقای خامنه ای روز چهارشنبه گفت سلب امنیت بزرگترین لطمه ای است که دشمنان می توانند به یک کشور بزنند. همزمان با این موضع گیری محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهورم آمریکا، عربستان و اسرائیل را به دست داشتن در تظاهرات چند هفته اخیر در لبنان و عراق متهم کرد.
یک هدفشون این هست که دولت مستقر رو تضعیف بکنن. هدف دیگری که دارن دنبال میکنن این هستش که مرجعیت و احزاب قانونی رو در نزد مردم اینها رو فاسد جلوه بدن و از طرف دیگه دارن تلاش زیادی میکنن با شعارهایی که دارن درست میکنن این که یه فاصله بین رابطه جمهوری اسلامی ایران با عراق ایجاد بکنن.
آقای واعظی موضع جمهوری اسلامی را توجه دولت ها به خواست مردم توصیف کرد و گفت مطالبات هم باید به گونه‌ای بیان شود که به هرج و مرج منجر نشود. این موضع گیری در حالی بیان شده که گروه های مورد حمایت ایران در لبنان و عراق به سرکوب معترضین متهم شدند. بر اساس گزارش رسانه های بین المللی لباس شخصی های حزب الله لبنان و هشت شعبی عراق در حمله به تظاهر کنندگان شرکت کردند. در عراق و لبنان شعارهای نیز علیه جمهوری اسلامی داده شده است. در همین حال در ادامه اعتراض‌ها در شهرهای مختلف عراق مردان مسلح نقابدار شامگاه سه‌شنبه 18 تن را در کربلا کشتند و 100 نفر را زخمی کردند. شاهدان اینی می‌گویند سربازان عراقی در منطقه حضور داشتند اما با شروع تیراندازی‌ها عقب نشینی کردند. هویت مهاجمان مشخص نشده است. دور جدید تظاهرات در عراق که از روز جمعه آغاز شده تا کنون در شهرهای بغداد و کربلا بیش از 100 کشته بر جای گذاشته است. تظاهر کنندگان به وضعیت بد معیشتی، بیکاری و فساد مالی معترضند. سازمان اطلاعات فجر سپاه پاسداران خبر از دستگیری عده‌ای از بهایان ساکن شیراز داده است. در بیانیه اطلاعات سپاه بدون اشاره به تعداد بازداشت شدگان گفته شده که گروهی از بهایان در مراسم جشن تولد برای یکی از رهبران خود دستگیر شدند. دستگیری این افراد که همزمان با ایام سوگواری برای امام هشتم شیعیان بود از طرف اطلاعات سپاه حرمت شکنی خوانده شده است. در اواخر مهر ماه نیز شماری از بهایان ساکن شیراز به اتهام برگزاری مراسم مسیحی در عربین از طرف وزارت اطلاعات دستگیر شدند. بهایان ایران پس از انقلاب اسلامی تحت پیگرد قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی بودند و ده ها تن از رهبران و اعضای آنها به زندان‌های طولانی مدت محکوم شدند. بانک‌های مالزی ده ها حساب بانکی شرکت‌های ایرانی و ایرانیان مقیمان کشور را بستند. خبرگزاری رویترز در گزارشی اختصاصی و در گفتگو با چندین ایرانی مقیم مالزی خبر داده که در ماه‌های گذشته روند بستن حساب‌های بانکی ایرانیان تسریع شده است. بانک مرکزی مالزی گفته است که بستن حساب‌ها به ارزیابی بانک‌ها از میزان ریسک احتمالی داد و ستد با ایرانیان بستگی دارد. به گزارش رویترز این اقدام بانک‌های مالزی سبب شده که دانشجویان و دیگر ایرانیان مقیمان کشور با مشکل پرداخت شهریه و دیگر هزینه‌ها روبرو شوند. سفارت ایران در کوالالامپور هم گفته است که در صدد حل این مشکل است. ماه گذشته هم شماری از بانک‌های ترکیه حساب‌های دلاری ایرانیان مقیمان کشور را بدون ارائه دلیل بستند. بستن حساب‌های ایرانیان در کشورهای مختلف جهان پس از تشدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران و برای جلوگیری از نقل و انتقال پول از طرف نهادهای جمهوری اسلامی به طور جدی از طرف بانک‌های بزرگ اجرا می‌شود.
مهمترین خبرها را از همکارم جمشید زند شنیدیم. اما ببینیم در این مجله بعد از ظهر رادیو فردا چه پیش رو داریم. واکنش رهبر جمهوری اسلامی به اعتراضات در عراق. خامنه ای میگوید مطالبات باید در چارچوب ساختار قانونی باشد.
اون چیزی که جای نگرانی برای آیت‌الله خامنه‌ای میتونه داشته باشه تضعیف پایگاه‌های سنتی ایران در عراق و لبنان است.
نشست وزرای خارجه ایران و روسیه. منابع نفتی محل اختلاف قدرت‌های منطقه‌ای است.
من فکر نمی‌کنم که هیچ کدوم از این کشورها به خصوص روسیه واقعا نگرانی جدی در این زمینه داشته باشن.
و نگاهی خواهیم داشت با این نامه انضباطی دانشجویان. صدای شما شنوندگان رادیو فردا هم بخش جدا نشدنی مجله بعد از ظهر ماست. همراه ما بمانید تا بیشتر با خبر شوید. رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در یک سخنرانی آمریکا و برخی از کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس را به سازماندهی اعتراضات در عراق و لبنان متهم کرد و گفت که آنان آشوب به پا می‌کنند. وی در این حال گفت که مطالبات مردم لبنان و عراق به حق است، اما این مطالبات در چارچوب ساختارهای قانونی کشورشان قابل تحقق و ممکن است. این سخنان در حالی مطرح شده که در اعتراضات عراق شعارهایی هم علیه جمهوری اسلامی سر داده شده است. ساعتی قبل در گفتگو با علی مأموری کارشناس مسائل جهان عرب در استرالیا، ارزیابی او را از این سخنان آیت الله خامنه ای پرسیدم.
به نظر می رسد در واقع آیت الله خامنه ای به شدت نگران از ضعف نفوذ ایران در این دو کشور که از پایگاه‌های جدی ایران در منطقه به شما می رفتن هستند. خب مطالباتی که در واقع ما در هر دو راهپیمایی ها داریم کاملا قانونی است. مردم لبنان و عراق تا کنون درخواست های غیر منطقی یا خارج از چارچوب قانون مطرح نکردند. درخواست تغییر قانون اساسی رو کردند که جنبه هایی که مربوط به فرقه گرایی و تقسیمات طایفه گرایانه شیعی سنی کردی مسیحی درش وجود داره اینها برداشته بشه و یک دولت ملی گرا و قانون اساسی ملی گرایانه در واقع سر کار بیاد. خب این درخواست مشروعی، هر ملتی حق دارن بعد از مدتی خواهان در واقع انجام تغییراتی به شکل قانونی در قانون اساسیشون هستن، خواهان مبارزه با فساد هستن، خواهان اینن که حکومت های سر کار بیاد که اجازه نفوذ خارجی رو ندند و در واقع گروه های نظامی تحت کنترل دولت در بیاند، حشد شعبی در عراق و حزب الله در لبنان تحت کنترل کامل دولت در بیاند. تمام این خواسته ها به عکس ناظر به تقویت ساختار قانونی دولت و مقابله با بیقانونی. اون چیزی که جای نگرانی برای آیت‌الله خامنه‌ای میتونه داشته باشه تضعیف پایگاه های سنتی ایران در عراق و لبنان است که به شکل مشخص حشد شعبی در عراق و حزب الله در لبنان هستش و این دو اگر تضعیف بشن به طور طبیعی کانال های نفوذ ایران در منطقه به شدت محدود خواهد شد.
آقای مأموری، این سخنان آیت الله خامنه ای در حالی مطرح شده که درست یک روز پیش از این مقتدی صدر از ایران به نجف رفت. به نظر شما این حضور مقتدی صدر بعد از این مدت طولانی که از آغاز اعتراضات میگذره چه تأثیری در تحولات عراق خواهد داشت؟
خب ایشون مدت زمان درازی نسبتاً در ایران بود و الان که در این شرایط خاص به عراق اومده به نظر میرسه که حامل یک پیامی هست و یک مسئولیت رو داره به عهده میگیره و اون مسئله کنترل کردن راهپیمایی‌ها و مهار کردن. در گذشته هم آقای مقتدی صدر به خوبی تونسته این مسئولیت رو انجام بده و راهپیمایی‌ها زمانی که خارج از کنترل احزاب جاری در عراق و جمهوری اسلامی در واقع و نفوذش در عراق وقتی راهپیمای خارج از این محدود قرار میگیره فای مخاطب میتونه خیلی خوب اونها رو رهبری کنه و کنترل بکنه. اما این بار به نظر میرسه که راهپیمای کننده ها از مقتدی صدر عبور کردن و خواسته های ایشون و حرف های ایشون استجابت مشخصی رو در بین راهپیمای پیدا نکرده، به عکس شعارهای علیه ایشون هم داره داده میشه. عملا ایشون ناچار شد که به سمت درخواست بر کناری عادل عبدالمهدی بره و بعید به نظر میرسه که راهپیمای کنندگان حاضر باشند که به امثال آقای مقتدی صدر یا آقای هادی عامری و دیگرانی که در سر کار آمدن دولت‌های سابق دست داشتند و دقیقاً راهپیمای کننده علیه این دولت‌ها دارن راهپیمایی می‌کنن، بعید به نظر میرسه که اینها اجازه بدن به همین افراد دوباره بخوان یک دولت جدید رو سر کار بیارن.
خب پس به این ترتیب سامان ماجرا رو در کجا باید منتظر باشیم؟ آیا نیرو قدرتی در داخل عراق وجود داره که بتونه تمام این بحران ها و اعتراضات رو ساماندهی کنه؟
از لحاظ قانونی رئیس جمهور عراق این امکان و توانایی رو داره که درخواست برکناری نخست وزیر رو به پارلمان بده و اگر پارلمان تصویب بکنه این مسئله رو، عملا رئیس جمهور رئیس قوه مجریه قرار خواهد گرفت برای یک دوره انتقالی و اگر برخی از خواسته های اساسی را رفع کننده مثل مسئله تغییر قانون اساسی در خصوص مسئله تقسیم قدرت بر مبنای فرقه گرایانه و تغییر قانون انتخابات و ایجاد یک قانون انتخابات خارج از فساد بدون فساد و تأسیس یک کمیته نظارت بر انتخابات مستقل، این موارد اصلی رو اگر بتونه در واقع ایشون در این دوره انتقالی انجام بده، انتخابات جدیدی برگزار بشه، امکان دیدن یک افق روشنی در دوره کوتاه مدت آینده وجود داره. اما در صورتی که احزاب جاری و آقای نخست وزیر اصرار بکنن بر باندن، آینده عراق به نظر میرسه آشوب بیشتر رو در پیش خواهد داشت.
علی معموری، کارشناس مسائل جهان عرب، از استرالیا به پرسش‌های من رویا کریمی مشت پاسخ میداد.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا می شنوید.
چند هفته پس از آنکه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نیروهای آمریکا را از شمال شرق سوریه خارج کرد، حالا خبرهایی از احتمال بازگشت دوباره نیروها به سوریه منتشر شده است. اگرچه این بار مقامات آمریکا هدف از بازگشت را حفاظت از معادن نفتی سوریه عنوان کردند، طرحی که به شدت انتقادهای مسکو، تهران و حتی ترکیه را برانگیخته است. بیشتر بشنویم از مهرداد قاسم‌فر.
در فاصله کوتاهی از اعلام آمریکا مبنی بر اینکه تعدادی از نیروهای نظامیش را با هدف حفاظت از میادین نفتی شمال سوریه در این کشور نگاه خواهد داشت، مقاماتی از سه کشور روسیه، ایران و ترکیه این طرح تازه آمریکا را به باد انتقاد گرفتند. واکنش روسیه و ایران در سطح وزیران خارجه بود. سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، آمریکا را متهم به اقدام غیرقانونی در سوریه کرد. آقای لاوروف که در جریان دیدار با همتایان ایرانی و ترکیه‌اش در ژنو اعلام موضع می‌کرد، گفت که از نظر روسیه استخراج غیرقانونی منابع طبیعی از یک کشور مستقل بدون اجازه دولت آن به هر شکلی که صورت بگیرد غیرقانونی است. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، هم با لحنی کنایه‌آمیز گفت آمریکا در سوریه میماند تا از نفت این کشور مراقبت کند. این نشان می‌دهد رئیس جمهور ترامپ دست کم در نشان دادن نیات آمریکا صداقت دارد. از سخنان مولود چاوشغلو درباره طرح آمریکا برای حفاظت از میادین نفتی سوریه چیزی گزارش نشده، اما یکی از مشاوران ارشد رئیس جمهوری ترکیه در صفحه توییترش نوشت که منابع طبیعی سوریه متعلق به سوریه هاست. اگرچه آمریکا دقیقاً اعلام نکرده است که طرح حفاظت نظامی از میادین نفتی سوریه را چگونه و با چه ترتیبی قرار است اجرا کند، اما یک مقام ارشد وزارت خارجه روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفته بود موضوع نفت سوریه مورد توجه آقای ترامپ است، چرا که به گفته او بسیار مهم است که دست داعش، ایران یا حکومت سوریه به آن نرسد. از سوی خبرگزاری رویترز نیز به نقل از دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گزارش داده که اکسون موبیل یا یک شرکت نفتی دیگر میتواند استخراج و فروش نفت از میدانهای نفتی سوریه را در دست بگیرد. بنا به همین گزارش، این سخنان آقای ترامپ انتقادها و تردیدهای حقوقی را از سوی حقوقدانان و کارشناسان در پی داشته است. در یک گزارش دیگر، خبرگزاری آسوشیتد پرس از قول وزیر دفاع آمریکا نوشته است هدف آمریکا از کنترل میادین نفتی سوریه آن است که سود ناشی از فروش احتمالی نفت به کردها برسد تا به گفته او هم بتوانند از نیروهای داعشی زندانی مراقبت کنند و هم نیروهای خودشان را برای کمک رسانی به عملیات ضد داعش آمریکا تجهیز کنند.
گزارش مهرداد قاسم‌فر رو شنیدیم، اما در همین زمینه از کامران متین، تحلیلگر مسائل بین‌الملل ساکن بریتانیا، پرسیدم که در میانه آتش بس میان کردها و ترکیه، حالا چرا مسئله نفت سوریه مطرح شده و اینقدر اهمیت پیدا کرده؟
خب به نظر مثل دو جنبه داره این قضیه، که اینکه از طریق ادعای محافظت از میادین نفتی، ایالات متحده عملاً تصمیم خروج نیروهاش رو از ترکیه که آقای ترامپ اعلام کرد و منجر به در واقع حمله و اشغال بخش نسبتاً قابل توجه از خاک سوریه توسط ترکیه شد، به نوعی در واقع این رو نقل میکنه، یعنی هدف روسیه و حتی ترکیه و طبیعتاً دولت سوریه در این سالها این بوده که به نوعی حضور نظامی ایالات متحده در سوریه خاتمه پیدا بکنه و نیروها خارج بشن. و اتفاقاً همکاری روسیه با ترکیه هم در واقع این هدف خاص رو دنبال میکرد. بعد از اینکه آقای ترامپ نیروهاش رو چند هفته پیش دستور خروجش رو داد، ظاهراً روسیه و سوریه به اون هدفشون رسیده بودن و راضی بودن، ولی خب بعداً دیدیم که بر اساس این ادعای حفاظت از معادن نفتی در مقابل داعش، الان پنتاگون داره نیرو اعزام میکنه و حتی کرده حدود 500 نفر به قول پنتاگون. و این خب اون حساسیت روسیه و سوریه رو و تا حدود حتی ترکیه رو برانگیخته، البته به دلایل مختلف، و اونها در با این مخالف هستن. اما من فکر نمی کنم که هیچ کدوم از این کشورها به خصوص روسیه واقعا نگرانی جدی در این زمینه داشته باشن، چون میدونن که موضع ایالات متحده و خود آقای ترامپ به خصوص نبود نیروهاشون در سوریه هست، و در این حال امکان عملی استفاده از نفت هم از این میادین واقعا وجود نداره. یعنی حتی بر فرض محال که آمریکا اونجا در از مدت واقعا هم بمونه، بالاخره این نفت باید از طریق صادر بشه و این طریق غیر از فروش، غیر از خود دولت مرکزی سوریه یا ترکیه یا دولت عراق، راه دیگری وجود نداره و هیچ کدوم از این دولت‌ها به احتمال بسیار زیاد با همچین مسئله موافقت نخواهند کرد.
پس آقای متین، همه این بحث‌ها بر سر چه هست؟ اگر قرار باشه که هیچ کدوم از این کشورها دخالتی در استخراج نفت نداشته باشن، چرا وزرای خارجه ایران و روسیه نشست مشترک برگزار می‌کنن و یا آمریکا به این شکل در واقع داره پافشاری می‌کنه بر حضور نیروهاش در سوریه؟
در تا اونجا که به ترکیه برمیگرده، خب اونا نگران هستن که تداوم حضور نیروهای آمریکایی به هر دلیل نهایتاً به نفع کردهای سوریه تمام بشه و به لحاظ سیاسی و دیپلماتیک اونها رو تقویت بکنه، به این دلیل اونها مخالف هستن در هر صورت. روسیه و سوریه خب هدفشون در این جنگ چند ساله داخلی سوریه این بوده که تمام خاک سوریه تحت کنترل دولت مرکزی برگرده و این در واقع استراتژی نظامی و سیاسی دولت روسیه بوده، به این دلیل خب اونها هم مخالف حضور نیروهای آمریکایی هستن که خب میدونیم به اصطلاح بدون موافقت دولت مرکزی در اونجا قرار دارن. از این لحاظ اونها مخالف این هم هستن. ولی تا اونجایی که به تصمیم خود ایالات متحده و آقای ترامپ برمیگرده، بسیار از کارشناسان معتقدن که در واقع اون بخش از بدنه سیاسی دولت آمریکا به خصوص پنتاگون و وزارت دفاع که ناراضی هستن از این تصمیم آقای ترامپ مبنی بر خروج نیروها و در واقع تنها گذاشتن همپیمانان کردشون در مقابل ترکیه، متوسل شدن به استدلال مبتنی بر نفت، چون اونها میدونن که آقای ترامپ تنها نوع استدلالی که به اصطلاح تاثیر میذاره روش مسئله به دست آوردن منفعت اقتصادی هست در مسائل مربوط به سیاست خارجی، و از این به اصطلاح نقطه نرم به قول انگلیسی‌ها در نحوه تفکر آقای ترامپ استفاده کردن که به اصطلاح تداوم ببخشن به حضور حداقل تعدادی از نیروهای آمریکایی در اونجا تا بتونن به نوعی در شکل‌دهی به آینده سیاسی سوریه نقش ایفا بکنه آمریکا. می‌دونیم که گفتگوهای ژنو تحت نظارت سازمان ملل برای پایان دادن به جنگ داخلی همین امروز اتفاقا شروع میشه در ژنو و نمایندگانی از دولت سوریه، از اپوزیسیون و نیز از جامعه مدنی در این گفتگوها شرکت دارند. در نتیجه خروج تام و تمام نیروهای آمریکایی از سوریه طبیعتاً هیچ اهرم فشار دیپلماتیک و سیاسی برای آمریکا باقی نخواهد گذاشت تا به اصطلاح تاثیرگذار بشن در این روند، و این تداوم حضور به اصطلاح در معادن نفتی در نهایت به نظر میرسه به این منظور هست. ولی این که واقعا همچنان که گفتم این تداوم پیدا بکنه، به نظر من جای شک و گمان بسیار هست.
با پایان گفتگوی من با کامران متین، نوبت میرسه به صدای شما شنوندگان رادیو فردا که با ما تماس گرفتید و نظراتتون رو با ما در میون گذاشتید.
بابا این حکومت ایران خودش داره برای خودش این مصیبت هایی درست میکنه. همین کوروش اصلا بعضی ها یادشون نبود، بس شما بزرگ نمایی میکنید با این کاراتون. بیای بابا یه ذری براش بسازید، منبع درآمد باشه مثل اون امامزاده. چرا اینقدر کوتاه فکرید؟ مگه همین پیغمبر نیست؟ مگه ذوالقرنین نیست؟ تو کتابتون نوشتید، تو قرآن اومده. یه بارگاهی یه ذری هم براش درست کنید، میدونی چقدر پول جمع میشه؟
ما ملت واقعا فقط نظاره‌گر شدیم. باید به خوال خودمون تأسف بخوریم که فقط نگاه میکنیم ببینیم چه اتفاقی داره دور برامون میفته، ولی هیچ کدوم خودمون اصلا عکس العمل خودمون نشون نمیدیم، نمیتونیم حقمون دفاع بکنیم. مگه این ملت عراق الان کشته نمیدن؟ مگه تو خیابون نیستن؟ مگه پشت هم نیستن؟ مگه اونجا هم هشت و شعبی نیست؟ ولی باز مقاومت دارن میکنن، باز دارن جلوی دولتشون که بهشون ظلم کرده وای میستن. تازه اون یک دهم ظلمی که رژیم ایران به ملت میکنه اونا نمیکنن.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
اکثر قریب به اتفاق اعضای مجلس نمایندگان آمریکا در قطعنامه وقوع نسل کشی ارمنی ها در اوایل سده بیستم در دوران امپراتوری عثمانی را تایید کردند. این قطعنامه واکنش ترکیه را همراه داشته که در مورد پیامدهای آن هشدار داده است. تورج اتابکی پژوهشگر ارشد پژوهشکده بین‌المللی تاریخ اجتماعی در هلند از طریق تلفن مهمان برنامه ماست. خوش اومدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا. آقای اتابکی، چه اهمیتی داره اینکه حالا مجلس نمایندگان آمریکا نسل‌کشی ارمنی‌ها رو محکوم کنه؟
با توجه به اتفاقاتی که در جنوب مرزهای ترکیه داره میفته و تلاش آقای اردوغان برای ایجاد یک منطقه حائل که به داوری بسیاری از ناظران این سبب یک نوع پاکسازی قومی در این منطقه میشه، این شامل کردهای این منطقه میشه، طرح این مسئله در کنگره امریکا دولت ترکیه رو در موضعی بسیار بسیار نابجا قرار میده و دولت ترکیه فکر میکنه که در حال حاضر فشاری که بر دولت این کشور هستش به خاطر سیاستهایی که در شمال سوریه اتخاذ کرده در پیوند با این در حقیقت خانشی است که از جنگ جهانی اول و سیاستهای دولت عثمانی در قبال ارامنه مقیم شرق سوریه اتخاذ شده.
آیه اتابکی، رئیس کمیته ملی ارامنه آمریکا گفته که این رأی نقطه نظر ترکیه در مورد واقع نشدن نسل کشی رو به طور قطع رد کرده. چرا در تمامی این سالها ترکیه حاضر نشده بود که این نسل کشی رو بپذیره؟
ببینید، دولت آقای اردوغان و حزب عدالت و توسعه بیشتر از کمالیستای سنتی ترکیه خودشون رو میراثدار امپراتوری عثمانی میدونن و هر گونه تعدی به در حقیقت حیثیت این دولت رو، دولت عثمانی رو، در حقیقت مقابله با خواستای خودشون و سیاستهای خودشون میدونن، تلقی میکنن. به همین خاطر تلاش کردن که نوعی در حقیقت مقابله کنن با تلاشی که اینجا و اونجا نه تنها در ایالات متحده آمریکا، پیشتر دیدیم که پارلمان‌های فرانسه، آلمان، سوئیس، روسیه و هلند هم رأی داده بودند و قبول کرده بودند که کشتاری که در سال 1915 تا 1917 در این منطقه ایجاد شده به شکل گرفته در حقیقت نوعی در حقیقت چیز هست، نوعی پاکسازی قومی باید تلقی بشه. به همین خاطر دولت ترکیه این براش نوعی حیثیت و گمان میکنه مشروعیت خودش رو که زاده یک تاریخ بلند استش زیر سوال بود.
آیه اتابکی، میدونیم که روابط پرتنشی میان آمریکا و ترکیه در هفته‌های اخیر جاری بوده و البته قطعنامه‌ای هم که دیشب به تصویب رسید قطعنامه‌ای غیر الزام آور هست. آینده رو چگونه پیش بینی میکنید؟ فکر میکنید ممکن هستش که این قطعنامه غیر الزام آور در آینده نزدیک به قانونی بر علیه ترکیه تبدیل بشه یا در حد همین قطعنامه باقی خواهد ماند؟
آنچه که میدونیم این که اکثریت قریب اتفاق اعضای کنگره امریکا 450 نفر نماینده از دولت امریکا خواستن که این رو به شکل قانونی در بیاره و پاکسازی قومی رو به اصل سوی دولت عثمانی به رسمیت بشناسه. اما اینجا اشاره کردنیه که دولت ترکیه در سالهای اخیر خضوع کرده به این در حقیقت تلاشی که کشورهای اروپایی و اینک امریکا در قبال تاریخ ترکیه اتخاذ کردند و اتفاق خاصی به داوری من نخواهد افتاد، اما این میتونه در حقیقت رابطه ترکیه و ایالات متحده امریکا رو بسیار زخمی کنه. دولت ترکیه همچنان مدعیه که به عنوان یکی از اعضای مطرح ناتو باید مورد احترام دولت ایالات متحده امریکا قرار بگیره، تاریخش باید مورد قبول قرار بگیره، اما سیاست‌های از این دست و تصویب‌های قطعنامه‌های از این دست به واقع میتونه رابطه بین دولت ایالات متحده امریکا و دولت ترکیه رو بسیار بسیار زخمی کنه.
سپاسگزارم از تورج عطابکی، استاد تاریخ اجتماعی در هلند. و اما سیما سادات لاری، معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، روز سه‌شنبه گفت اگر دانشجویان در فضای مجازی اقدام به نشر اکاذیب کنند، با فرد متخلف طبق قانون برخورد می شود. این سخنان واکنش منفی و گسترده کاربران شبکه‌های اجتماعی را به همراه داشت. در پی این واکنش ها، مقام‌های دولت حسن روحانی از برنامه‌ریزی برای تجدید نظر در آیین‌نامه انضباطی دانشجویان خبر دادند. بیشتر بشنویم از روزبه بولهری.
شورای انضباطی می تواند در صورت مشاهده مطالبی در فضای مجازی که با هدف زیر سوال بردن منافع و مصالح دانشگاه بازنشر شده، ورود کرده و شاکی شود. این بخشی از سخنان سیما سادات لاری، معاون فرهنگی و دانشجوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بود. او همچنین گفته بود اگر کانال‌هایی به جز گروه‌های مجازی دارای مجوز از سوی فعالان دانشجویی راه اندازی شود و دانشجویان در آن به گفته او اقدام به نشر اکاذیب کنند، در کمیته انضباطی با آنها برخورد می شود. در مقابل، کاربران شبکه‌های اجتماعی از این سخنان انتقاد کردند. از جمله مهدی گلرو، فعال سابق دانشجویی، در توییتی نوشت مدت هاست حراست و کمیته انضباطی دانشگاه‌ها در تلاش برای پیشی گرفتن از دادگاه انقلاب در حال پرونده سازی برای فعالان دانشجویی هستند و این آیین‌نامه ضد دانشجویی و مسئله فعالیت دانشجویان در فضای مجازی و نشر اکاذیب دست آنها را بیش از پیش باز خواهد کرد. پایان نقل قول. بهار هدایت از دیگر فعالان سابق دانشجویی هم در توییتر خود نوشت حالا دانشگاه می تواند برای جرایم خارج از محیط تحصیلی جداگانه پرونده تشکیل داده و دانشجو را مجازات کند. همچنین زیای نبوی از فعالان سابق دانشجویی نوشت در شیوه نامه انضباطی جدید دانشجو حق تجدید نظرخواهی در بعضی از احکام صادره را ندارد. در این حال، کمتر از یک روز پس از این واکنش‌ها و انتقادها، به گزارش خبرگزاری فارس، لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهوری ایران گفت بدون معطلی با موافقت وزرای علوم و بهداشت از تشکل‌های دانشجویی دعوت کرده ایم تا با تشکیل جلسه‌ای با حضور آنها آیین‌نامه جدید انضباطی دانشجویی را مورد بحث و بررسی قرار دهیم. و افزود اگر در آیین‌نامه جدید موردی مغایر با قانون، قوانین موضوعه و یا منشور حقوق شهروندی وجود داشته باشد، قطعاً اصلاحات لازم انجام خواهد شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری هم گفت برای شفافیت بیشتر و همچنین رفع نگرانی‌های دانشجویان درباره آیین‌نامه جدید انضباطی دانشجویی در آن تجدید نظر خواهد شد. منصور غلامی درباره نگرانی‌ها نسبت به عدم حضور دانشجویان در جلسات کمیته انضباطی گفت اینکه الزاماً حتما دانشجو در جلسات حضور داشته باشد شاید در برخی از موارد خیلی به نفع خود دانشجویان نباشد. او توضیحی در این مورد نداد. وزیر علوم، تحقیقات و فناوری همچنین گفت نگرانی‌های موجود بیشتر شامل فعالیت‌های خاص سیاسی و اجتماعی دانشجویان می‌شود، ولی او نگفت که این فعالیت‌های خاص سیاسی و اجتماعی دانشجویان کدامند. سخنان مقام‌های دولتی در شرایطی ابراز شده است که فعالان و تشکل‌های دانشجویی در سالیان اخیر از محدود شدن فعالیت‌های دانشجویی و صنفی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی انتقاد کرده‌اند.
خیلی ساده.
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
@فرداگرام.
@فرداگرام رو به خاطر بسپرید. مطالب، تصاویر و نظرات خودتون رو از این طریق برای ما بفرستید در کانال تلگرام رادیو فردا. اما ساعت 16:29 و 40 ثانیه است. داریم میریم که به پایان مجله بعد از ظهر رادیو فردا هم نزدیک بشیم. من رویا کریمی مجد از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. با موسیقی رادیو فردا همچنان همراه ما بمانید.